رادیو فرداست.
روزتون بخیر. صبح یک شنبه‌تون بخیر. در ساعت 8 صبح به وقت ایران. امیدوارم از هر جایی که صدای ما رو میشنوید روز خوبی رو در پیش داشته باشید. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و نیم ساعت بیشتر از این برنامه 90 دقیقه باقی نمونده. ما سر هر ساعت، در واقع سر هر نیم ساعت، میریم سراغ تازه ترین خبرها یا حتی مروری میکنیم بر خبرهای اون روز. نوشین سید حسینی، خبرهای تازه.
متشکرم ازاده. کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و ملک عبدالله پادشاه عربستان درباره وضعیت سوریه گفتگو کرد. بر پایه بیانیه کاخ سفید، رهبران این سه کشور از اعمال خشونت حکومت سوریه علیه معترضان ابراز نگرانی کرده و خواستار پایان فوری خشونت ها شدند. هفته گذشته عربستان سعودی با فراخواندن سفیر خود از سوریه حوادث اخیر در آن کشور را به شدت محکوم کرد. آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان حکومت میانمار یا برمه سابق، روز یکشنبه امروز تور سیاسی خود را آغاز کرد. خانم سوچی در حال این سفر را آغاز کرد که احتمال بازداشت دوباره او پس از انجام این تور وجود دارد. این برنده جایزه صلح نوبل روز یکشنبه شهر یانگون، پایتخت پیشین میانمار، را در حالی ترک کرد که هیئتی مرکب از 36 خودرو او را همراهی می‌کنند. خانم سوچی که رهبری لیگ ملی دموکراسی در میانمار یا برمه سابق را بر عهده دارد، 9 ماه قبل پس از 7 سال حصر خانگی آزاد شد. پلیس بریتانیا روز شنبه اعلام کرد که 2 مرد جوان به اتهام زیر گرفتن و کشتن 3 تن از ساکنان شهر بیرمنگام در جریان ناآرامی‌های اخیر در دادگاه محاکمه شدند. 2 جوان 26 و 17 ساله روز شنبه در دادگاه متهم به ارتکاب قتل 3 نفر در یکی از محلات بیرمنگام شدند. قربانیان این حادثه روز چهارشنبه در حالی که سرگرم محافظت از محله سکونت خود در برابر آشوبگران بودند، توسط یک دستگاه خود را زیر گرفته شده و جان خود را از دست دادند. ناآرامی‌های انگلستان از شنبه گذشته در لندن آغاز شد و به شهرهای دیگر گسترش یافت که 5 نفر در جریان آن کشته شدند. حزب اخوان المسلمین، پرنفوذترین حزب اسلامگرای مصر، روز شنبه در بیانیه‌ای شورای نظامی حاکم بر این کشور را از دخالت در بازنویسی قانون اساسی جدید مصر برحذر داشت. این بیانیه نخستین چالش مستقیم میان این حزب اسلامگرا و حاکمان نظامی فعلی مصر محسوب می‌شود. به دنبال سقوط دولت حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر در ماه فوریه حدود 6 ماه قبل شورای نظامی کنترل اوضاع را به دست گرفت. شماری از دانشجویان تهران در اعتراض به واکنش دولت بریتانیا به ناآرامی‌های اخیر در آن کشور امروز یکشنبه در مقابل سفارت بریتانیا تجمع می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشجویان در اعتراض به خشونت پلیس بریتانیا علیه افرادی که مردم محروم خوانده شدند، عصر روز یکشنبه در برابر سفارت بریتانیا در تهران تجمع اعتراض‌آمیزی برگزار می‌کنند. کمیسیون امنیت و تبدیل ارز آمریکا در زمینه چگونگی کاهش رتبه اعتبار مالی این کشور از سوی مؤسسه استاندارد اند پورز تحقیقاتی را آغاز کرده است. بنابر گزارش روزنامه وال استریت جورنال، به نقل از منابع آگاه، کمیسیون امنیت و تبدیل ارز درباره الگوی محاسباتی مورد استفاده مؤسسه استاندارد اند پورز تحقیق می‌کند. اعضای این کمیسیون معتقدند که کاهش اعتبار آمریکا پیامد اختلافات میان نمایندگان این کشور بر سر کاهش بدهی‌های آمریکا در 10 سال آینده است. استاندارد اند پورز، یکی از 3 سازمان بزرگ اعتبارسنجی بین‌المللی، هفته گذشته اعتبار مالی دولت ایالات متحده را 1 رتبه کاهش داد. دادستان تهران روز شنبه از سرپرست روزنامه ایران به دلیل انتشار ویژه‌نامه‌ای به نام خاتون اعلام جرم کرد. اتهام علی اکبر جوانفکر، سرپرست روزنامه ایران، جریح دار کردن عفت و اخلاق عمومی است. در ویژه‌نامه خاتون، خاتون روزنامه ایران مطالبی درباره حجاب و چادر منتشر شد که با انتقادهای بسیار اصولگرایان همراه شده. و خبر آخرین که به نوشته یک نشریه ارتش اسرائیل، نظامیان این کشور در مرز اسرائیل و سوریه مین‌گذاری‌های بیشتری انجام می‌دهند. بنابراین گزارش، این مین‌ها برای جلوگیری از هجوم برخی از معترضان سوری به سوی بلندی‌های جولان جاسازی شدند.
نوشین، دیگه بر نمی‌گردی؟
نه، علی‌رغم اون اشتباهی که دیروز کردی، نه دیگه بر نمی‌گردم.
یعنی اینجا میخوای بگی دیروز اعلام شد که برمیگردی. خبرهای این ساعت، نوشین سید حسینی. دانشجویان دانشگاه آزاد به سختگیری‌های اخیر اعتراض کردند. نیروی ویژه تامین امنیت کاروان‌های کمک رسانی به سومالی. درخواست تشکیل دولت مستقل فلسطین از طرف فلسطینی‌ها. همراه ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید توی 25 دقیقه که باقی مونده از صبحانه با خبر. خب متاسفانه باید درباره قحطی، خشکسالی و محرومیت جمعیت قابل توجهی در آفریقا بشنویم این اول صبحی رأس ساعت 8:05 ایران. خشکسالی شدیدی که حتما شنیدید تا حالا چندین هفته است که به شکل بی سابقه ای کشورهای شاخ آفریقا رو در بر گرفته، همچنان مسئله ساز هست. توی کشور سومالی به دلیل عدم امنیت ناشی از حملات گروهی موسوم به الشباب، امکان ارسال کمک‌های غذایی به قحطی زده ها وجود نداشت. به همین دلیل دولت سومالی یک فکرای خاصی کرده در مورد این موضوع که جزئیاتون رو باید از شاهین بشیری بشنویم.
دولت سومالی روز شنبه از تشکیل یک نیروی ویژه برای محافظت از کاروانهای کمک رسانی به قربانیان قحطی و خشکسالی خبر داد و در بخشهایی از موگادیشو پایتخت این کشور اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد. این در حالی است که بیشتر شورشیان اسلامگرا از موگادیشو عقب رانده شده اند، ولی هنوز بیم و احتمال حملاتی از این گروه در قالب حملات چریکی یا انتحاری وجود دارد. دولت سومالی و نیروی 9000 نفری حافظ صلح متشکل از کشورهای آفریقایی اعتراف می‌کنند که با وجود عقب نشینی شورشیان اسلامگرا کنترل تمام نقاط پایتخت را در دست ندارند. بسیاری از قحطی زدگانی که از مناطق تحت کنترل گروه اسلامگرای الشباب گریخته‌اند برای یافتن غذا به موگادیشو پناه می‌آورند. عقب نشینی شبه نظامیان الشباب باعث شد نور امیدی در دل گروه‌های بشر دوست افکنده شود که به دلیل دخالت این گروه سالها نمی‌توانستند کمک‌های خود را به مردم سومالی برسانند. عبدی ولی محمد علی نخست وزیر سومالی در یک نشست خبری مشترک با والری آموس، هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل گفت در این دیدار با این مقام سازمان ملل وضعیت انسانی موجود و بهترین راه برای رساندن کمک‌ها به گرسنگان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. به گفته نخست وزیر سومالی در این دیدار موضوع تشکیل یک نیروی ویژه مورد بحث و بررسی واقع شد. عبدی ولی محمد علی گفت این نیروی ویژه به دو منظور تشکیل می شود. اول تأمین امنیت کاروانهای کمک رسانی و دوم محافظت از کمپهای اسکان یافتگان و همچنین برای ایجاد ثبات در شهر و مقابله با سرقتها و غارتگری. نخست وزیر سومالی مشخص نکرد چه کشوری این نیرو را ایجاد خواهد کرد. والری آموس، هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل که هم‌اکنون در سومالی به سر می‌برد، می‌گوید با بهبود وضع امنیتی موگادیشو پایتخت، سازمان ملل خواهد توانست کمک‌های بیشتری را برای قحطی زدگان ارسال کند. خانم آموس گفت از دیدن کودکانی که در بیمارستان بستری شده‌اند شوکه شده است. وی تأکید کرد این کودکان دچار سوء تغذیه جدی شده‌اند. حدود 3,600,000 نفر در سومالی در خطر گرسنگی هستند. بنابر گزارش سازمان ملل، حدود 12,400,000 نفر در کشورهای شاخ آفریقا شامل سومالی، کنیا، اتیوپی و جیبوتی به دلیل خشکسالی بی سابقه طی چند دهه اخیر در معرض گرسنگی قرار گرفتند. تا کنون 10,000 نفر بر اثر گرسنگی در این کشورها جان خود را از دست دادند.
شاهین بشیری بود. از سومالی بریم به یک منطقه دیگه که معمولاً به شدت خبرساز هست توی منطقه. فلسطینی‌ها میخوان همزمان با آغاز 66مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل درخواست تشکیل دولت مستقل فلسطین رو به شورای امنیت بدن. آمریکا تا الان با این کار مخالفت کرده، به خاطر اینکه در صورت تصویب این درخواست کشور مستقل فلسطین به رسمیت شناخته میشه. ایلیا جزائری.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی 29 شهریور ماه درخواست عضویت دائم فلسطین در سازمان ملل متحد را تسلیم بان کیمون دبیر کل این سازمان خواهد کرد. این خبر را ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است. 29 شهریور ماه روز افتتاح 66مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. این درخواست در حالی ارائه خواهد شد که مذاکرات صلح فلسطینی اسرائیلی تا کنون به نتیجه نرسیده است. محور این مذاکرات تشکیل کشور مستقل فلسطینی است. مرزها، شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری رود اردن و آینده آوارگان فلسطینی در کشورهای مختلف موارد اصلی مورد اختلاف دو طرف است. از این رو فلسطینی‌ها می‌خواهند کشورشان توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شود. آمریکا با این اقدام اعلام مخالفت کرده و خواهان ادامه مذاکرات است. ریاض المالکی دلیل ارائه درخواست در آن مقطع زمانی را ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل توسط لبنان عنوان کرد. دبیر کل سازمان ملل این درخواست را به شورای امنیت ارجاع خواهد داد و در صورت پذیرش کشور مستقل فلسطین به رسمیت شناخته خواهد شد. پیشتر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره این اقدام گفته بود: ما باید به شورای امنیت برویم و درخواست خود را تسلیم دبیر کل سازمان ملل بکنیم. چنانچه موفق شویم شکل مذاکرات تغییر خواهد کرد. اگر هم موفق نشدیم می‌خواهیم بگوییم که صلح هدف ماست. روش اول، دوم و سوم ما مذاکرات مسالمت‌آمیز است تا بتوانیم با روش‌های مسالمت‌آمیز به کشور مستقل فلسطین با پایتخت بیت المقدس دست یابیم. از سوی دیگر آمریکا فعالیت گروه‌های غیر دولتی کمک رسان به مردم غزه را به حال تعلیق درآورد. دلیل این اقدام درخواست اطلاعات محرمانه از فعالیت این گروه‌ها توسط گروه حماس عنوان شده. حماس از سال 2007 کنترل غزه را در دست دارد. از آن هنگام این منطقه در محاصره نظامیان اسرائیل قرار گرفته. اسرائیلی‌ها می‌گویند این محاصره برای جلوگیری از موشکباران شهرک‌های اسرائیلی نشین توسط گروه‌های فلسطینی صورت می‌گیرد. یک مسئول آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که حماس اطلاعاتی مالی، اداری و جزئیاتی از اعضای سازمان‌های غیردولتی کمک رسان به مردم غزه درخواست کرده است. او افزود حماس برنامه سیاسی خود را بر رفاه فلسطینیان برتر می‌داند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و اگه برای شنیدن صدای ما از رادیو فردا مشکل دارید، البته اگه از طریق موج کوتاه دارید ما رو دنبال میکنید، تنظیم کنید رادیوتون روی موج کوتاه 22 متر و میتونید اون از این طریق خیلی راحت تر صدای ما رو بدون مشکلاتی که احتمالاً الان باش درگیر هستید بشنوید و صدای رادیو فردا رو دنبال کنید. یک ترانه یا یک موسیقی غیر ایرانی براتون پخش میکنیم در این لحظه از دیوید نیل، خواننده آمریکایی سبک کانتری، که ترانه بزار بارون بباره رو الان براتون در نظر گرفتیم. Living with the shame, it ain't nothing like the pain that I saw on her face. Now me and my pile of things that she threw out the window, drowning next to me. No 7 years of good can't hide the one night I forgot to wear that ring. Let it rain, let it pour, she don't love me anymore. Just let it come down on me, let it come down on me. Every word, let it hurt even more than I deserve. Let it come down on me, let it come down on me. Let it rain. اسم این کار بود بزار بارون بباره و اسم خواننده‌اش هم دیوید نیل. ادامه بدیم. سه تا برنامه بیشتر باقی نمونده. یکی در مورد موسیقی هست، یکی خبرهای شهرهای مختلف ایران در چهار گوشه ایران رو درش مرور میکنیم و یکی هم یک گفتگو. تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد بیانیه‌ای منتشر کردند و صحبت‌های اخیر عبدالله جاسپی رئیس دانشگاه آزاد رو محکوم کردند. استدلالشون هم این هست که دانشگاه آزاد که حوزه علمی و پادگان نیست. عبدالله جاسپی اوایل مرداد ماه اعلام کرد که جداسازی جنسیتی قبل از اینکه توی بقیه دانشگاه انجام بشه تو دانشگاه آزاد شروع شده بود. فرین عاصمی از رادیو فردا با سلمان سیما صحبت کرده، یکی از فعالان دانشجویی و عضو کمیته سیاسی سازمان ادوار تحکیم وحدت، و از اون پرسیده که توی این بیانیه به چه نکاتی اشاره شده.
متاسفانه در پذیرش دانشجوها اینها تبعیض قائل میشن و تفکیک جنسیتی قائل میشن و این امر پذیرش دانشجو رو برای دختر سخت‌تر میکنه. شما ببینید 60% دانشجویی که میخوان کنکور بدن دخترها هستن، از اون ور پذیرششون زیر 30% شده با این تفکیک و تبعیض جنسیتی، یعنی که کار برای دخترها خیلی سخت‌تر شده. حالا این امر توی دانشگاه آزاد یه صورت دیگه‌ای هم هستش، یعنی آیه جاسی میاد و با صراحت تمام اعلام میکنه که ما برای بسیجی ها سهمیه بسیج فعال قائل شدیم. حالا سوالی که پیش میاد اینه، مثلا مگه جنگ تموم نشده؟ 20 سال جنگ تموم شده. اولا اونهایی که رفتن جنگ کردن با خدا معامله کردن، بحثشون جدا. حالا این بسیجی که بعد 20 سال میخواد بیاد و سهمیه دانشگاه بگیره چه بسیجی هست؟ همونی هستش که در حوادث پس از انتخابات روی دانشجوها، روی مردم ایران باتون و چماق کشیدن و تو راهپیمایی‌ها مردم رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. حالا ما بیایم و برای اینها هم سهمیه قائل بشیم و با این کار افتخار هم بکنیم و با افتخار بیایم بگیم که دانشگاه آزاد توی پذیرش دانشجوهای بسیجی و نمیدونم توی تفکیک و تبعیض جنسیتی پیشگام بوده، خب این قطعا امر پذیرفته نیست و این باعث میشه که دانشجوی دانشگاه آزاد که سهم خودشون رو توی این چند سال در مبارزات دانشجو به خوبی هم نشون دادن و ساکت نخواهند نشست و با این بیانیه هشدار دادن که آقای جاسپی بالاخره هر حرفی که میزنید بدون تبعات نخواهد بود که به افکار قرون وسطایی خودتون افتخار هم بکنید.
آیا همکنون در شعبه‌هایی از دانشگاه آزاد تبعیض جنسیتی اعمال میشه؟
بله، تبعیض و تفکیک جنسیتی به دو صورت در دانشگاه آزاد اعمال میشه. مثلا در رشته های مهندسی توی دانشگاه های آزاد پایتخت واحد های تهران واقعا پذیرش دانشجوهای دختر خیلی سخت هست و خیلی از رشته ها رو نمیتونن انتخاب کنن و تو خیلی از رشته ها اصلا ظرفیت ها نوشته شده. یعنی امری که امسال در دانشگاه سراسری اتفاق افتاد سال هاست که متاسفانه در دانشگاه آزاد جریان داره و امسال شدیدتر از پیش. و در برخی از دانشگاه ها مثلا نظیر دانشگاه آزاد قم با توجه به مذهبی بودن شهر و فشارهای خیلی زیادی به دخترها وارد میشه، یا مثلا دانشگاه آزاد مشهد رو ما در نظر بگیریم با توجه به ضوابط فامیلی که بین رئیس دانشگاه با خدای جاسی وجود داره و اینکه امام جمعه شهر شخصی مثل آیه علم الهدا هستن، کافیه ایشون فقط یک سخنرانی بکنن، دقیقا بلافاصله پس از صحبت‌های ایشون و دانشجوی دختر سخت میگیرن و خطر بعد بسیاری از شهرهای دیگه هست. در شهرهای کوچیک این تبعیض سخت‌تر هست.
آقای سیما، این بیانیه به امضای چه کسانی رسیده؟
26 فاعل دانشگاهی این بیانیه رو امضا کردن. دستاورد خوبی که حوادث پس از انتخابات برای دانشگاه آزاد داشت و برای دانشجوی دانشگاه آزاد داشت این بود که خب الان 60% دانشجوی کشور دانشجوی دانشگاه آزاد هستن. اینها نقش خودشون رو به خوبی ایفا کردن و این سرکوب هایی که انجام شد به نوعی باعث اتحاد این بچه‌ها شد، باعث اتحاد این دانشجوها شد و از واحدهای مختلف همدیگر رو شناختن. قبلا مثلا چند تا واحد مشخص فعالیت های عمده رو بر عهده داشته، الان نو فعالیت ها به شهرستان ها هم کشیده شده. 26 واحد از سراسر کشور این رو امضا کردن و دانشجوها گفتن که در مرحله اول که خب همونجور که اشاره شد دست دانشجوها نیستش این تبعیض جنسی، ولی مرحله دوم که بیان و روز زوج آقایون برن، روزای فرد خانوما برن و سرسریز ها جدا بشه، کتابخونه ها جدا بشه، غذاخوری ها جدا بشه، این رو دانشجوها نخواهند گذاشت. همونطور که تجربه هم ثابت کرد، یادم هستش که سال گذشته یا دو سال پیش بود در واحد تهران مرکز اومدن که کتابخونه رو جدا بکنن و بچه‌ها با تحسن و اعتراض نگذاشته بودن این اتفاق بیفته.
درباره بیانیه‌ای شنیدید که تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد امضا کردن و در اون خطاب رئیس دانشگاه آزاد اعلام کردن که نسبت به تفکیک جنسیتی در دانشگاه آزاد معترض هستند. سلمان سیما فعال دانشجویی بود که در این زمینه به سوالات فرین عاصمی از رادیو فردا جواب میداد. از شمال تا جنوب، شرق تا غرب و مرکز ایران رو هم ما فراموش نمی‌کنیم. همه جای ایران پر از خبره. از چهار گوشه ایران، شهرام رفیع‌زاده سلام بر تو.
درود بر تو آزاده.
از استان کرمان شروع کنیم که به خاطر درگیری مسلحانه گویا ماموران نیروی انتظامی دو نفر رو کشتن.
بله، این خبری هست که فرمانده نیروی انتظامی کرمان اعلام کرده. ایشون اعلام کرده که در ساعت 6 صبح روز شنبه طی یک درگیری مسلحانه در یکی از روستاهای اطراف کرمان دو نفر که پیشتر حکم کشتن اونها از سوی شورای تأمین استان کرمان صادر شده بود به نامهای ناصر بلوچ و اسماعیل خانه توسط ماموران نیروی انتظامی کشته شدند. البته فرمانده نیروی انتظامی کرمان گفته که ما این عملیات رو پس از اون انجام دادیم که این افراد قصد داشتن به جمهوری اسلامی و نظام ضربه هایی وارد بکنن و به خارج از کشور فرار بکنن.
در استان قزوین دادستان نظامی قزوین گفته که سپاه با حرکت توی مدار قانون بهانه به دست اجانب نده. یه مقدار توضیح بده در مورد این صحبت ها.
دادستان نظامی قزوین در جلسه‌ای که با فرماندهان سپاه استان قزوین داشته به اونها توصیه کرده که با توجه به اینکه دشمنان تمرکز کردن روی حرکات و اعمال فرماندهان و مقام‌های مختلف سپاه پاسداران، بهتر هست که نیروهای سپاه پاسداران در استان قزوین سعی بکنن در چارچوب قانون حرکت بکنن و بهانه به دست اجانب و مخالفان ندن، به این دلیل که ایشون گفته فرماندهان سپاه زیر ذره‌بین رسانه‌ها هستن و اظهاراتشون ممکنه بازتاب‌های منفی داشته باشه. چندی پیش فرمانده سپاه قزوین اعلام کرده بود که سال 90 به دلیل در پیش بودن انتخابات مجلس و پیامدهای اون سال خونینی خواهد بود.
ماجرای بحران تخم مرغ توی عراق چیه؟
در عراق افزایش ناگهانی قیمت تخم مرغ سبب شده که نشریات محلی از جمله هفته‌نامه عطر یاس از بحران تخم مرغی در عراق یاد بکنه. این هفته‌نامه نوشته که قیمت تخم مرغ چنان به طور ناگهانی افزایش پیدا کرده که قیمت دوگانه تخم مرغ الان در عراق هست. یک قیمت دولتی هست که حدود 2400 تومان هست هر شانه تخم مرغ و نوع دیگری از قیمت تخم مرغ که در این استان در واقع به شکل آزاد عرضه میشه بین 2800 تا 3500 تومان هست و اونطوری که هفته نامه اطریاس نوشته مردم عراق نسبت به این افزایش قیمت تخم مرغ بسیار اعتراض دارن.
و آخرین برنامه صبح یکشنبه رو هم همین لحظه بشنویم. تو ماجد تاهباز و موسیقی و برنامه‌ای که امروز در نظر گرفته در قطعه بامدادی.
13 اوت 1961، دو ماه بعد از اینکه دبیر حزب کمونیست آلمان شرقی گفت هیچ کس تصمیم نداره بین دو کشور، یعنی بین دو آلمان شرقی و غربی، دیوار بکشه، گرونترین سازه ساخت آلمان شرقی، یکی از عجیبترین و تاریخی ترین سازه های معاصر و یکی از معروفترین دیوارهای بشری ساخته شد، دیوار برلین. آجر روی آجر تا یه دیوار سیمانی دو دنیای سده بیستم رو از هم جدا کنه، غرب و شرق، دموکراسی و کمونیسم. حالا درست 50 سال از ساخته شدن این دیوار میگذره و دیگه نه تنها اثری ازش باقی نمونده بلکه تیکه هاش رو میشه به عنوان یادگاری خرید. راستش رو بخواییم منم یه تیکش رو دارم، اتفاقا همین الانم دارم بهش نگاه میکنم تا به سرم بزنه چی میخوام در مورد این یه تیکه دیوار بگم، هرچند در واقع هیچی به ذهنم نمیرسه بجز این که اینم فقط یه تیکه از دیواره که قرار بود ملت‌ها رو از هم جدا کنه ولی نهایتاً برای همیشه فرو ریخت و به تاریخ پیوست، مثل خیلی عظیم دیوارهای دیگه. دیوار برلین یکی از معروفترین نمادهای دوران جنگ سرد بود، یکی از نمادهای جدا کننده دو دنیا که زمانی تا مرز جنگ اتمی هم رفتن و برگشتن. حالا نه تنها فقط یه خاطره است، بلکه جاذبه توریستیش برای برلین و شهروندای برلینی درآمدزا هم هست، حالا چه شرق برلین چه غرب برلین. با این همه 50 سال بعد از ساخته شدن این دیوار و 22 سال بعد از فرو ریختنش، هنوز حکومتایی هستن که دور خودشون دیوار میکشن و فکر میکنن آجر و سیمان و سیمخاردار برای همیشه ازشون مراقبت میکنه، و ما امروز صبح میتونیم با خیال راحت به دیوار و سیمان و سیمخاردار بخندیم. We don't need no education.
فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران، رادیو فردا، صبحانه با خبر.